بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجملات الشريفة جامع كبيرة: ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته فعزمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه. یعنی ما اقرار و اعتراف داریم که شما خاندان عصمت و طهارت میثاق خدا را استوار کردید و گره طاعت خدا را محکم کردید، جلال خدا را، عظمت و بزرگی براش قائل شدید و شأن خدا را تکبیر کردید، بزرگ کردید. کلمه میثاق و کتم میثاقه، میثاق یعنی پیمان محکم، عهد مؤکد. عهد یعنی پیمان دیگه، عهد و پیمان تأکید شده. حالا پیمان گاهی انسان دو نفر با هم عهدی دارن، قراری دارن، گاهی انسان با خدا قراری دارن. به هر حال عهد سه عنوان فقهی داریم ما: عهد و نذر و یمین، قسم. قبر جامعش التزام دیگه، انسان ملتزم میشه یه کاری را انجام بدهد برای خدا، یعنی که بین خود و خدا این قرار را میگذارد که ملتزم میشه این کار را انجام بده، یه کار مشروعی. ملتزم میشه روزه بگیرم، ملتزم میشه که زیارت بروم مثلا. التزام، حالا التزام گاهی از وقت به صورت نذر، گاهی به صورت عهد، گاه به صورت قسمه. قدر جامعه همون التزامه، منتها خب یا حدودی داره و شرایطی هر کدام دارن و اون لفظی که باید گفته بشود که صیغه ازش تعبیر می کنیم، تا صیغه اجرا نشود این اثر شرعی پیدا نمی کند. نذر باید با صیغه مخصوصی انجام بشه، یعنی الفاظ خاصی دارد. صیغه یعنی هم الفاظ، اون الفاظ میگن صیغه. صیغه خاصی، الفاظ خاصی دارد که نذر منعقد بشه یا عهد منعقد بشه یا قسم منعقد بشه. اینا شرایطی دارن. مثلا صیغه نذر به این لفظ لله علیه، لله علیه، حالا یا عربی بگه یا این ترجمه همین لفظ را بگه، این نذر. که اگر چنانچه صیغه نذر اجرا نشود، خود نذر منعقد نمیشه، به صرف این که حالا پیش خودش بعد ملتزم بشوم که روز جمعه روزه بگیرم، نذر کردم روزه بگیرم، این نذر نیست. تنها بین خود پیش خود ملتزم بشه، در از خاطر بگذراند، این نذر نیست. باید به لفظ بیاد و صیغه مخصوصی اجرا بشه. یا عهدم به همین کیفیته، صیغه مخصوص عهد عاهدت الله مثلا، یا صیغه مخصوص قسم والله که باید اسم خدا برده بشود. سایر اسما قسمش قسم شرعی نیست، یعنی اثر شرعی ندارد. قسم به قرآن مثلا، قسم به پیغمبر اکرم، قسم به امام زمان مثلا، این قسمها قسمی نیست که حکم شرعی داشته باشه، که آثار شرعی داشته باشه، اینجور نیست. الفاظ خاصی باشه، با کلمه والله مثلا باشه. بل به هر حال اینا عناوین فقهیست که شرایطی دارد، حدودی دارد. عنوان عهد و عنوان نذر و عنوان یمین که همون قسمه. و قرآن کریم وفای به عهد را می ستاید، اون کسانی که عهدی دارن، پیمانی دارن و نسبت به عهد خود وفا دارن، اونها را خدا می ستاید. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، که از صفات انسانهای نیکوکار و صالح یکی همینه که اگر عهدی دارن، حالا یا با خدا یا با بندگان خدا، وفا می کنن. وفای به عهد از فضائل انسانیه و از کارهای ممدوح در قرآن. بل موفون به عهدهم اذا عاهدوا، از اون طرف پیمان شکنی را مذمت کرده. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون کسانی که عهد خدا را نقض میکنند، پیمان را میشکنند بعد از اینکه میثاق شده. از این معلوم میشود که هر عهدی میثاق نیست، میثاق اون عهد مؤکده. اگر عهد تأکید شد، حالا یا با قسم و غیر قسم تأکید شد، اون میشود میثاق. عهد مؤکد میثاقه. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. حالا گاهی عهدی بشر دارد با خدا، یک عهدی میان انسان هست با خدا، که وای که قرآن داریم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. اینجا نشون میدهد یه عهدی خدا با بندگانش بسته، با بنی آدم عهدی بسته است، یه قراری بین خدا و بندگان به میان آمده. حالا کجا اون قرار بوده؟ کجا عهدی ما با خدا بسته ایم؟ عهد بندگی خدا و عداوت با شیطان. این عهدی است میان ما و خدا. خدا از ما پیمان گرفته که خدا را عبادت کنیم و شیطان را مخالفت کنیم، شیطان را دشمن خود بدانیم. انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. از شما پیمان گرفتم الله تعبد الشیطان، با بندگی شیطان نکنید، اطاعت شیطان نکنید، و انا بدونی، بندگی من کنید. صراط مستقیم اینه. حالا کجا از ما عهد گرفتن که بنده خدا باشیم و بنده شیطان نباشیم؟ حالا نمیدونیم، همون در عالم ذر اشاره به همون عالم است که در این آیه شریفه، که در اونجا از شما پیمان گرفته ایم. عالم ذر، عالم الست که در قرآن هم داریم راجع به این مطلب. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. اونجا اون آیه اشاره به یک عالمی است که در اون عالم از ما پیمان گرفت، اقرار گرفتن، اقرار به عبودیت، اقرار به بندگی از ما گرفتن، که اونجا اقرار کرده این به ربوبیت خدا، به عبودیت خودمان. حالا درست ما نمیدانیم عالم زر عالمی است قبل از این عالم که در اونجا، حالا ما یادمون نیست، مثلا ما نمیدانیم در اون عالم همه ما را از صلب آدم علیه السلام بیرون کشیدن، دست جمعی همه ما را یک جا جمع کردن. خب حالا روایتی داریم از متشابهات هم از اون روایات، اجمالا یه عالمی بوده است که اونجا عالم زر، عالم الست، که اونجا اقرار از ما گرفته اند و اقرار کرده این به ربوبیت او، و بعد به این عالم که آمده این گرفتار این علل و اسباب و این خرافات و اوهام و نمیدونم بله چیزهایی که هست گرفتار شده ایم و اون یادمون رفت. حالا اون عالم اینجا هم مربوطه یا نه؟ این آیه مربوط به همون عالم فطرت باشه. این آیه در عالم فطرت از شما عهد گرفته این عهد ربوبیت، بنده ما باشی. احتمالش هست، البته به طور احتمال عرض میشه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم، مگر من عهد نگرفتم از شما؟ خب اگه من نگرفتم باید بفهمیم که عهدی کردیم دیگه. کجا هست؟ احتمال هن این آیه احتمالا مربوط به همون فطرت و سرشت انسانی باشه، در عالم فطرت سالم انسانی که آلوده نشده باشه به شهوات. اون عالم فطرت پاک توحیدیه. در عالم فطرت از ما این عهد گرفته شده، یعنی فطرت ما معترف به این مطلب هست. اگر ما به وجدان خود مراجعه کنیم، به فطرت خود، به سرشت خود مراجعه کنیم که آلوده نشده باشه به اهواء نفسانی، خواهیم دید که در عالم فطرت واقعا اقرار داریم به این مطلب دیگه. نمگر فطرت انسان عشق به جمال داره، عشق به کمال. فطرت هم اینه دیگه، سرشت انسان اینه که همیشه از خوبی ها لذت میبرد، نیکوها را دوست دارد، حتی بدها، دروغگوها صداقت رو دوست دارن. خودش دروغگو هست اما راستی رو دوست داره، معلومه دیگه. هر کسی صداقت رو دوست داره، هر کسی امانت رو دوست داره، هر کسی آدم امین رو دوست داره. ولی خودش خائن باشه، خودش خائنه اما امین رو دوست داره، خودش کاذبه، دروغگوست اما آدم صادق رو دوست داره، خودش آدمی نیست که خدمت به مردم، ولی خدمتگزار مردم رو دوست داره. معلومه دیگه انسان فطرتاً اینجوریه، فطرتاً به کمال گرایش دارد، عشق دارد. از اون طرف فطرتاً انسان از زشتی ها میگریزد، از هر چه فساد است و تباهی نفرت دارد. طبع بشر اینه، برای اینکه عرض کردم خودشم اهل عمل نباشه، ولی در این حال فطرتاً اینجوریه، از بدی ها نفرت دارد، به خوبی ها گرایش دارد. این معلومه و مسلم. شیطان منشأ همه بدی هاست، شیطان منشأ همه فساد هاست، از اون طرف ذات اقدس حق منبع همه خیرات دیگه. کل کمال اوست، کمال مطلق اوست، و فطرت انسان اینه که به کمال گرایش داره. طبعا همینجوره، توحید فطری برای همینه. یعنی فطرت انسان، سرشت انسان اینجوریه که به کمال و جمال گرایش دارد و از زشتی ها و نقائص می گریزد. پس همین اقراره، یعنی عهدیست، یعنی واقعا بین خالق ما و فطرت ما این عهد بسته شده. یعنی خالق ما جوری ما را آفریده است که فطرت ما به او گرایش دارد، به کمال گرایش دارد، به جمال گرایش دارد، به قدرت گرایش دارد. و معلومه دیگه انسان قدرت را دوست دارد، ثروت را دوست دارد، جمال را دوست دارد، این شکی درش نیست. از اون طرف همین انسان از عجز و ناتوانی بدش میاد، از ضعف سستی بدش میاد، از فقر گریزان است، از جهل گریزان است، به علم علاقمنده، به قدرت علاقمنده. خب این معلوم، این فطرت همینه دیگه. و رضا بین خدا و فطرت انسان این عهد بسته شده که به سمت من بیایی، از شیطان فرار کنی. این طبیعی هم جوری فطرتاً انسان از شیطان که فساد است و تباهی می‌گریزد، فطرتاً به خدا که کمال است و جمال مطلق است گرایش دارد. این پیمانیه دیگه، ما در فطرت چنین پیمانی با خدا بسته ایم و تو آمده ایم، حالا گرفتار این اهواء نفسانی شده ایم و دنیا در نظر ما زیبا جلوه کرده و رسیدن به پول و دنیا و فراموش کردیم اون اقرار فطری را، دنبال شیطان می دویم، یادمون رفته که فطرت ما از شیطان می گریزد، یادمون رفته که فطرت ما به خدا گرایش دارد. ولی آمده ایم در این دنیا زوج دل ناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. اینا دیگه، اینا در نظر ما زیبا جلوه کرده و ما را جذب کرده و فطرت ما را به فراموشی کشیده. از این آیه اشاره بود و شاهد این که اینجا همون فطرت منظور باشه، شاهدش جمله ای از امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اونجا داره که فبعث فیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. اونجا کلمه فطرت به کار رفته که فرمود خداوند پیغمبرها را یکی پس از دیگری فرستاد، هدفشون این بود، یکی از اهداف انبیا اینه که از مردم بخواهند طبق پیمان فطری عمل کنند. خود این جمله از نهج البلاغه میشه مفسر این آیه، یعنی این آیه را میتوانیم با همین جمله مولا المتقین علیه السلام تفسیر کنیم که بگیم مراد از اون عهد و میثاقی که خدا با بندگانش بسته همون میثاق در عالم فطرته. شاهدش همین جمله دیگه، بعث فیهم رسله و واطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. آمده ان اون پیمانی که انسان در فطرت خودش با خدا بسته به اون پیمان عمل کنن. پس به هر حال این یک پیمانیست که میان ما و خدا بسته شده، پیمان بندگی. وارو یادمون رفته و چقدر پیمان شکنیم. کسی که پیمان شکن باشه عقل محکومش میکنه، فطرت محکومش میکنه، شر محکومش میکنه. خدا و انبیا همه غضب دارن بر کسانی که نقض عهد میکنن. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. پس این یک مطلب که به تناسب میثاق عرض میکنم که در زیارت جامعه داریم، وکت و میثاقه، ذیل این جمله خواستم این مطلب عرض کنم که پس ما یک میثاقی و پیمانی با خدا داریم، پیمان عبودیت. ما نتوانستیم عمل کنیم ولی شما عمل کردید ای خاندان عصمت، خاندان رسالت، شما بودید که این پیمان رو خوب توکیدش کردید، محکمش کردید. و یک پیمانی هم خدا از انبیا گرفته، اینم باز در قرآن داریم که از پیغمبر هم پیمان گرفته، و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، ما از پیغمبرها میثاق گرفتیم. خب میثاق انبیا معلومه، خدا از اونها پیمان گرفته که پیام خدا را اونچنان که هست به مردم برسانم، اون چه خدا گفته به مردم برسانم، کم و کسری نکنم. یه قدری در این پیمان هم امینن که در قرآن میبینیم که پیغمبر اکرم موظفه که قرآن را به مردم برسانه دیگه. یه قدری هم دقیقه و زیاد و کم نکند، حتی کلمه قول که گفته شده همون قول را هم فرموده به مردم گفته. اونجا قول هو الله احد دیگه، بگو هو الله احد، نیامد به مردم بگی هو الله احد، بعد قول هو الله احد، با اینکه قول مال خود پیغمبر اکر دیگه، و در اون همون را هم گفته. یعنی من چیزی را کم میکنم نه زیاد، همون جور که به من رسیده همون را به شما میرسونم. در ابلاغ پیام خدا امینن، به میثاق عمل میکنن. و دیگر اینکه هر پیغمبری باید بیاد نسبت به سابقش مصدق باشه، نسبت به لاحقش مبشر باشه. اون همه انبیا با هم اختلاف نظر که ندارن، پیغمبری نیامده که تخطئه کنه پیغمبر دیگر را، همه آمدن یک دیگر را تحکیم میکنن، تأکید میکنن، تصدیق میکنن. هر پیغمبر لاحقی پیغمبر سابق را تصدیق می کند و پیغمبر بعد از خودش را تبشیر، بشارت می دهد. ولی در قرآن داریم که عیسی ابن مریم علیه السلام از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم مصدقون لما بین یده من التورات، من آمدم تصدیق کنم گذشته را و مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. من رسول خدا هستم و تصدیق می کنم انبیاء قبل از خودم را و بشارت می دهم به رسولی که بعد از من خواهد آمد. هر پیغمبری چنین بوده، رسول قبل از خودش را تصدیق می کرده و رسول بعد از خودش را هم بشارت می داده. پس این یک میثاقی است که خدا با انبیاء بسته است که پیام خدا را برسانند و انبیاء را هم گذشته ها را تصدیق کنند و پیغمبر بعد خودش را هم بشارت دهن. بعد میثاقی هم که ائمه دارن با خدا، امامان هم با خدا میثاقی دارن، اونها هم میثاقشان سنگینه، با خدا پیمان بسته ان که طبق وظیفه ای که دستور داده شده عمل کنن، برای این که به سخت‌ترین دشواری ها هم بیفتن. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع، این عمل به هم میثاق دیگه، من با خدا پیمان بستم ولو اینکه سخت‌ترین مصیبت ها بر من فرود بیاید. اونچنان که به مبالغه نیست دیگه، کلام معصومه، اونچه واقع است بیان می کند دیگه. و چقدر دشوار، ما از تصورش هم عاجزیم که صبر کردم، ولی مانند اون کسی که استخوان راه گلویش گیر کرده و خار تو چشمش رفته، آخه این مگه تحملش آسانه؟ مگه یه پرکاه تو چشم ما بره، بعد موجه ما اگر کج بشه تو چشم ما ناراحتیم، یه موجه ما تو چشم کج بشه مثلا، یه ثانیه، یه دو ثانیه، یه دقیقه، مثلا ده، چقدر مشکله. واویلا که خار فرو بره تو چشم آدم، اونم که نه یک دقیقه، نه یک ساعت، سالها به همین کیفیت. 25 سال به همین کیفیت صبر برن، اونم چه مشکلات، مصیبت های واقعا انسان دلش می سوزه. بگیم یا امیرالمومنین، ما این عرضه را داریم که خود را بکشیم در مقابل این مصیبت ها که به شما وارد آمده. ولی هر انسان صاحب دلی اصلا باید بمیرد در مقابل این مصیبت هایی که به مولای ما وارد آمده. یک کار مشکله، با یه اندکی آب به گلوی ما می پره بخوام خفه بشیم، یکی آب پریده، اگه استخوان راه گلو گیر کنه، استخوان راه گلو دانم یک دقیقه، یک ساعت، یک جوری 25 سال به همین کیفیت. صبر تو و فل عین قضا، جانهای ما قربان تو یا امیرالمومنین. این میثاق است که بستند دیگه. اون میثاق نیست امام صادق علیه السلام بسته. باید ببین چقدر این منزل از کربلا تا شام به همین کیفیت زنجیر به گردنش باشد و رأس مطهر پدر با مقابل چشمش بالای نیزه باشد و نگاه کند خواهران و خودش رو انبهاش رو ببیند به این حال به اسارت میبرند. این آیا صبر دشوار نیست؟ نه میثاقیست بستن با خدا، پیمان بستن، ولی قدرت دارن. خدا اون قدرت به اونها داره اراده کنن که نفسا بند میاد. نفس همهشون به دست حجت خداست، چون ولی زمان بیدهی بیومدهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. هر امامی در هر زمانی حافظ نظام عالمه. سر روزی روزی خاران از کف با کفایت او میرسه، نفس میکشن به اراده او میکشن. این خیلی تواضع و صبره. کسی که قدرت دارد نفسها را بند بیاورد ولی نمی کنه، تسلیم میشود چون خدا فرموده. بسیار خوب، تسلیم همون کسی که نفسش به دست منه، همون بیاد زنجیر بگردن من بگذارد و با این تازیانه هم بزند و همین که این امرکت میثاقه. و رضا میگیم از دمتون جلاله، شما کسانی هستید که جلال خدا را در زندگی نشون دادید، عظمت جلال را نشون دادید. جلال خدا صفات سلبیه‌اش حالا بگیم و جمال خدا صفات ثبوتیه‌اش. جلال خدا اون صفاتی است که قهر و عزت را نشون میدهد، مثل ممیت بودن و قهار بودن، شدید العقاب بودن. صفات جمال خدا اون صفاتی است که رحمت را نشون میده، رحمان، رحیم، رؤوف، عطوف. اینها صفات جمال خداست. قهار، شدید العقاب، این صفات جلال خداست. شما خاندان عصمت مظهر جلال خدا، مظهر جمال خدا. عظمتم جلاله، که خدا جلالش دفع می کند، دورباش دارد، جمالش جذب می کند. بله، هم جلال دارد هم جمال، بله ذل جلال و اکرام. از اون طرف که ذل جلال است ما کجا و او کجا؟ اینت را به رب الارباب. از اون طرف که اکرام و جمال دارد میستیم مقابلش با صحبت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. از رگ گردن به خود نزدیکترش میبینیم. این هر دو هست، عجیبه. در این حال که او کجا و ما کجا، ولی در این حال گفته با شما هستم. خب ما اکم اینما کنتم، هر جا هستید با شما هستم، محیط بر شما هستم. یا من هو اقرب الی من حبل الورید، یا من یحول بین المرء و قلبه، یا من هو بالمنظر الاعلا. پس هم جلال دارد، چون جلال دارد علی علیه السلام می لرزد، چون جمال دارد به او عشق می ورزد، عشق می ورزد به صفات جمالش، می لرزد، رنگ از رخش می پرد، قش می کند به صفات جلالش. او هم مظهر جلال خداست، هم مظهر جمال خداست. و رضا اون تهارت مطلقه ای که دارن، چون این فعظمتم فای تفریعه دیگه، یعنی چون طاهر بوده اید، چون قبلا گفتیم اسمکم الله من الزلل، بله شما را از هر لغزشی حفظ کرده، تهارت مطلقه دارید شما، چون سراپا تهارتید، سراپا مرآت و آینه صافی هستید که نشون میدهد کمال خدا را. از این جهت عظمتم جلاله، اکبرتم شأنه، بله شأن او را تکبیر کردی. در سوره یوسف داریم که وقتی جناب یوسف علیه السلام در مجلس اون زنها آمد، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، تا دیدن چنان مجذوب او شدن، چنان بزرگ در نظرشان جلوه کرد که خود را باختن و به جای اینکه ترنج را ببرن انگشت خود را بریدن و نفهمیدن. این عجیبه، نکته در قرآن عجیبه، چون انسان طبعا اینجوریه، هرچه در نظرش بزرگ جلوه کند احساس حقارت در خودش میکند، هرچه را بزرگ ببیند، با عظمت ببیند، خودش کوچک میبینه. به هر مقداری که درک عظمت کند، به همون مقدار احساس حقارت در خودش میکند، تذلل میکند. تذلل بسته به ادراک عظمته، هرچه بیشتر عظمت را درک کند تذلل بیشتر میشه، کرنش بیشتر میشه، تا به حدی میرسد که عظمت و جلال اون طرف مسیطر میشه بر مشاعرش، مثلا مشاعرش را تحت شعاع قرار میده. چشمش جز او نمیبیند، گوشش جز او نمیشنود، جوری فانی میشود که دیگه ذائقهش طعم غذا نمیفهمد، لامسه اش احساس درد نمی کند، اونچنان مذوب میشه در مقابل او و چنان جمال او و جلال او عظمت او مسیطر بر مشاعرش میشود که استقلال او را ازش میگیره، انیت را ازش میگیره، وجودش تبعی میشه، وجودش ذلی میشود، دیگه خود را نمیفهمد، خود را نمیبیند، جز خدا چیزی نمیبیند، جز اون جلال و جمال هیچی نمیبیند، از همه چیز بریده میشه، حبلی کمال الانقطاع الیک، از همه چیز بریده میشه، فقط در او مذوب او میشود، فانی در او میشود، اینجور فرد احساس دردم نمیکنه چون خود را نمیبینه. ولذا این قصه نشان میدهد که اونها تا ندیده بودن جمال یوسف را، زلیخا را ملامت میکردن، دورا دور ملامت میکردن، بده عجب زن سوس انصریه در مقابل یک جوان کنعانی خودش باخته، اما همین که جمال او را دیدن اونچنان بزرگ در نظرشون آمد، فلما رأینه اکبر نهو و قطعن عیدی خوندن، اکبر نهو اصلا بزرگش دیدن، اونچنان بزرگ که بر عقلشون مسلط شد، بر مشاعرشون حاکم شد، مسیطر بر مشاعرشون شد که احساس درد نکردن، لامسه گوی از دست رفته، این چی می شدن؟ حالا این نکته نشون میدهد که مسلمان، مسلمان واقعی آن است که وقتی الله اکبر میگه واقعا همه چیز در نظرش کوچک بشه، اونطور که اونها اکبر نهو، اون زنها یوسف را اکبر نهو، برو بزرگش دیدن، اونچنان مذوب شدن. مسلمان واقعی آن است که اونچنان خدا را بزرگ ببیند، اونچنان جلال درش ببیند که اصلا فانی از خود بشود، نفهمد دیگه هیچ چی نتواند در وجود انسان حاکم باشد و از خدا جدایش کند، هیچ چی نتواند، اونطور که کارد برنده و تیز نتوانست اونها را از یوسف مشغولشون کند، اونچنان مذوب شدن، کار تیز بود، برنده بود، خون آور بود، اما در این حال خونشون ریخت ولی احساس درد نکردن. انسان مسلمان الله اکبرگو اینجوریه، جوری بشود دیگه پول نتواند او را از خدا جدا کنه، این بدبختی بزرگم اینا، الپول اکبر یا الله اکبر، چجوریه در زندگی ما پول سر راه بیاد داره از خدا جدا میکنه، نه اینجور نیست که خدا بر مشاعر ما حاکم شده باشه، به جوری بشود چشم ما، گوش ما، دست و پای ما، اعضا و جوارح ما جز برای خدا نچرخد که هیچ نیروی نتواند ما را از خدا جدا کنه، شده این اینجور که کارد برنده و تیز هم نتواند ما را از خدا جدا کنه، یه معامله بسیار کوچیکی هم پیش بیاد که مثلا 2000 تومان 1,000,000 تومان درش معامله، ما میبریزیم، خدا را رها میکنیم، از خدا جدا میشویم، این الله اکبر نیست. این الله اکبر ها گفتنش خب مثل زهد و صوفیست، جمع میکنیم ما غالبا از کار ما مثل ضبط صوته، یعنی از دل ما بر نمی خیزد، دعا می خوانیم، دعای کمیل می خوانیم، آیا حضرت امیر همیشه دعا می خوان دعای کمیل را؟ ما نمی داریم چه وضعی داشت او وقتی که می خوان، وقتی می گو رب ارحم ضعف بدنی و رقبت جلدی و دقت عزلی، او چه جور می خوان، چه حالی داشته، ما اونجور می خوانیم. دعا الله اکبر گفتن اولین جمله‌ای که مسلمان سر از خواب برمی‌دارد به عنوان عرض بندگی الله اکبر، بی نماز نیست، از آن که میگه الله اکبر چند بار در اذان اعلامیه مسلمین این جمله گنجانده شده، بیش از همه فصول اذان الله اکبر گنجانده شده، 4 بار اولش میگیم و 2 بار هم آخرهاش میگیم، در اقامه همینجور تکبیر الله اکبر خیلی مسئله شعار همیشگی مسلمان ها همینه، الله اکبر، این به نمازهای شبانه روزی ما که عالی ترین دستور تربیتی ماست که شبانه روز می خوانیم با الله اکبر شروع میشه، با تکبیر مستحبی آخر تمام میشه و در هر حالی به حال دیگر منتقل میشیم الله اکبر میگیم، با الله اکبر وارد نماز میشیم، میخوام از قیام به رکوع بریم الله اکبر میگیم، سر از رکوع برمیداریم به سجده میریم، سر از سجده برمیداریم به سجده، همیشه همینجوره، این معناش اینه بابا خیلی در جان ما این شعار بنشینه، تنها شعار لفظی نباشه. اون کسی که جلال خدا را و عظمت نشون داد شما بودی، اون کسی که شأن خدا را اکبار کرد، تکبیر کرد شما بودی. و رضا ما میشنمین وقتی میخواستن وضو بگیرن رنگ صورت شما میپرید. ما چی باقتمان نه وضو ما نه قصد ما نه نماز ما هیچی ما وضو میخواستن بگیرن بدنش میدرزید رنگ صورتش میپرید. گفتن آه چرا پایتون تغییر میکنیم. میفرمود که موقع عرض امانت خدا رسیده است، بخوام حضور خدای بزرگ بخوام شرفیاب بشم، بخوام با او صحبت کنم. به این سادگی که نیست. چه جمالی میدید امام سجاد علیه السلام تو نماز که ایستاده بود بچهش تو چاه افتاد، بچه کوچیکی تو چاه افتاد، سر صدا بلند شد تو خانه و زنها پریدن تو حیات و همسایه ها آمدن جمع شدن بچه را از چاه بیرون آوردن. آقا همونطور که ایستاده بود سر نماز ایستاده، تا بعد از نماز تازه دید دست بسته بچه را بسته هم فهمو چرا؟ گفتن آقا تو چاه افتاد و سر صدا شد، شما هیچ توجه نمی‌کردید. و چه جمالی میدید که مجذوب بود دیگه. دیگه اون از زنای مصری که کمتر نیست در مقابل یوسف، که اون زنای مصری اون جمال یوسف دیدن مجذوب شدن، دست خود را بریدن نفهمیدن. این تعجب داره که امام سجاد علیه السلام جمال خدا ببیند و مجذوب بشود صدا را نشنود. صدای زن و بچه توی خانه و همسایه ها حتی نشنود. چی بوده؟ تعجبی نداره. قرآن نمونه نشان داده دیگه. جمال یوسف یه بشری بوده، یوسف این بشر زیبایی بوده، این داد اثر گذاشت که بر مشاعرشون حاکم شد، سه درک نکردن، حس لامسه از دست دادن. تعجب میکنیم که امام سجاد توجه نکند در حال نماز، یا تیر از پای مولا المتقین علیه السلام در حال نماز بیرون بکشن و توجه نکند. تیر به پاش رفته در حال عادی نمیشد، تحمل نداشت که تیر بیرون میآورند. بعد اشاره شد از طرف صدیقه کبرا علیه السلام که سر نماز این کار رو بکنه. موقع نماز میشه در حال نماز مجذوبه، او دیگه توجه ندارد چه میشه و در این حال میشه. این عظمتم جلاله دیگه، اینه تعظیم جلاله. عظمتم جلاله و اکبرتم شأنه. اینا رو ما میگیم، ما خودونه اینا رو میگیم، اما خب چطور میفهمیم آیا واقعا این شعار اینها با دعای کمیل من دعای نمیدونم نبه من سمات من همه اینجوری نماز ها من ما چه میکنیم دیگه؟ نکنم به ساق این آیه باشیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشان کسادها مراقب باشید. اگه برات اینها پیش شما محبوب تر باشد از خدا و رسول خدا، بدانید هنوز مسلمان مؤمن واقعی نیستی. امکان آباؤکم و ابناؤکم، اگه پدرانتون، پسرانتون، همسرانتون، قوم خیشهاتون، اموالتون، تجارتتون که نکند کساد بشه بازار، هر در این فکرها هستید، اگه حرف خدا میرسه عقب میزنید برای اینکه برسید به این احوالتون. اگه اینهی فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس منتظر باشید که فرمان خدا میرسد و مرگ میاد و بعد از مرگ هم نمیدونیم چه حالی خواهیم داشت. اینو ما نمیدونیم، ما واقعا اقرار به این داریم دیگه. از اون طرف هم ما نمیتونیم بگه ما مایوسیم، برای اینکه ما را برده اند در خانه خاندان عصمت علیهم السلام، امام حسین نشانمان بود دادن، ابن عبیل مولین نشانمان دادن که ما را از یأس بیرون بیاورن. اگه ما بودیم و اعمال خودمان واقعا مایوس بودیم، مایوس میشدیم. ما چی داریم؟ حالا هر چی فکر میکنیم که عبادات و ناقصه تا برسه به معصیت ها. به فرموده امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. خدای اون آدمی که خوبیهاش بده، اعمال خوبش بده، و ویلا به اعمال بدش. و کسی که اعمال خوبش بده، و به اعمال خوب این میگه نماز میخوانم، نماز در تمام عمر یه نماز خالصی حضور داشته باشم نخوندم، مکه میرفته یه مکه درست حسابی که خالص از همه شوائب باشه، اون احرامی که امام سجاد علیه السلام، که امام صادق علیه السلام وقتی میخواست محرم بشود همه مردم محرم شدن در میقات، پوشیدن لباس احرام و لبیک گفتن رفتن. تازه اون مرد دید امام صادق همینجور ایستاده میخواد بگه لبیک، بدنش میلرزه، صدا در گلویش میپیچه، اصلا از زبانش بر نمیاد، هرچی میخواه بگه لبیک صدا در گوش میپیچه. گفت آه مردم رفتن لبیک گفتن، رفت شما همتون معتدی. فرمود میترسم بگوین لا لبیک لا سعدی، میترسم در جواب من اون را بگوین. واقعا ما هم حساب میدونیم چه خوبی های من چیه. آیا من مثلا نماز خوندیم، روزه گرفتم، حج رفتم، منبر رفتم، مطالعه کردم، نمیدونم آیه قرآن گفتم، تفسیر گفتم، روزه خوندم، هر چه فکر میکنیم آلودگی زیاده. طرف آلوده است، گذشته از گناهانم، مثلا کارای خوبم بده، کار خوب و آلوده است. اما خب یک طرف داریم که حب علی علیه السلام در دل و جان ما نشسته، این خیلی پناه محکم ما، تمام دل خوشی ما همینجاست. اگه این نباشه واقعی رو دیگه، ولی خب در این حال اینو داریم و اینم نمیتونیم بگیم که نیست. این خوبه. مرحوم حافظ جعفر کوشتری رضوان الله علیه هم در مقدمه کتابش این دارم، قصاص حسین، که خدای من هر چی فکر کردم هیچی، همش آلوده است، اما رسیدم به حب حسین، دیدم نه این را در دل دارم. این دیگه دروغ نیست، یعنی حب حسین دروغ نیست، حالا محبت دارم دیگه، شکی درش نیست. بود حالا خب مقهور شهوات و اینا هست، قابل انکار هم، ولی واقعش همینه. با حب حسین علیه السلام داریم، حب امیر المؤمنین داریم، حب صدیقه طاهره سلام الله علیها، جانهای ما قربان خاک پای مبارک گم باشه. ولی این شبها و این همه دو ماه با زیر پرچم صدیقه کبرا علیه السلام می نشینیم، آیا ما جواب سلام رو نمیدن؟ خیلی بعیده که ما سلام کنیم و جواب سلام به ما ندهن. جواب سلام که اونها بدهن بعد کار ما درست انشاءالله. امیدواریم دمشون دادن سلام یک عمر ما را جواب بدهند. این روزها و این شبها آقا میاد کنار قبر زهرا علیه السلام، ولی جوری که مردم نفهمن کجاست. وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب، کنار قبر میستم سلام میکنم، ولی جواب سلام به من داده نمی شود. اما زبان حال عزیزم اینه، و قال الحبیب و کیفلی به جواب کن، اما من چطور جواب شما را بدهم به حال این که زیر خروارها سنگ و خاک آرمیده هم.